شماره یادمان‌های کرمانشاه را باید در رمز فرهنگ خیزی آن جستجو کرد. بدون هیچ گمانی یکی از نام‌آشناترین مناطق کرمانشاه برای باستان‌شناسان گودین تپه است. سوای یادمان‌های بسکوهن، برخی یادمان‌های اسلامی این منطقه چون امامزاده باقر منطقه نیز بسیار قابل توجه است. یادمان امامزاده باقر گودین تپه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی گودین تپه و نام گودین برای تمامی باستانشناسان، پژوهشگران و کسانی که در عرصه تاریخ کار میکنند نامی بسیار آشناست. اندک کاوش‌های باستانشناسی صورت گرفته در گودین تپه لایه‌های چندین گانه از فرهنگ و تمدن را در این منطقه به جهانیان نمایانده است. چه کسانی که پژوهشگران خارجی بودند و چه ایرانی در اینجا کار کردند، همگی از کهن‌ترین زمان‌ها نئولیتیک تا روزگاران اسلامی را مهر تأیید زدند. با وجود این، یکی از ستارگان یا یکی از یادمان‌های بسیار مهم گنجینی سترگ گودین تپه امامزاده باقر هست که از یک طرحی در حقیقت بهره می‌برد که این طرح مانند بسیاری از طرح‌های امامزاده ها و بقعه های اسلامی این منطقه از بیرون دارای یک نما و از داخل از در حقیقت طرح دیگری بهره می‌برد. این یادمان اسلامی از بیرون دارای طرح در حقیقت 4 ضلعی و از داخل دارای طرح 8 ضلعی است که از لایه آن 2 به 2 با هم برابر می‌افتند و بنابر این سیستم معماری در یادمان‌های اسلامی در هر ضلع نیز یک صفه ایجاد شده که 4 عدد آن بزرگ و 4 عدد آن کوچکتر هست. به طور کلی از لایه بزرگ دارای درازای 256 و از لایه کوچکتر دارای درازای 144 سانتی متر هستند. صفحه‌هایی که در اضلاع هشتگانی این یادمان بزرگ اسلامی به کار رفته اند دو نوعن، یا بزرگ هستند و یا کوچک. صفحه‌های بزرگ دارای دهانه 231 و عمق 196 و بلندی هر یک تا ابتدای طاق 155 سانتی متر گزارش شده است. صفحه‌های کوچکتر دارای دهانه 121، عمق 122 و بلندیشون تا ابتدای طاق 160 سانتی متر گزارش شده. همچنین کف صفحه ها از کف بقعه 25 سانتی متر بلندتر هست و طاق هر 8 صفحه در حقیقت جناغی است و در اینجا با یک تفاوتی روبرو هستیم که طاق صفحه های کوچکتر کمی کوتاه‌تر و تیز و طاق صفحه های بزرگ کمی بلندتر شده است.
بنای یادمان اسلامی امامزاده باقر از خارج 4 ضلعی و از داخل 8 ضلعی می نماید. در 8 ضلع آن صفه‌ای نیز دیده می شود که در اندازه با هم برابر نیستند.
این یادمان اسلامی مانندی بسیاری از یادمانهای اسلامی این منطقه دارای یک گنبد بسیار ساده و مدور هست. گنبد مدور این یادمان اسلامی با آجر و گچ ساخته شده. صندوق چوبین قاب و آلت ساده‌ای که در میان این بقعه قرار گرفته دارای درازای 149 و پهنای 143 با بلندای 122 سانتیمتر هست. سنگ قبر مهمی هم با درازای 48 و پهنای 24 سانتیمتر در زیر این صندوق در حقیقت قرار گرفته که دارای نوشته بسیار مهمی که به هویت شخص کمک میکنه و در اونجا به وفات در حقیقت سید فاضل بهاءالدین محمد ابن محمد باقر حسینی در تاریخ 28 شهر یعنی ماه جمادی الثانی 1332 اشاره کرده است. در حقیقت شناسنامه یا هویت یا برگ هویتی این یادمان سترگ اسلامی با این تاریخ و بر روی این سنگ اینچنین به پیدایی آمده است. در این یادمان سترگ اسلامی شامل یک ایوان و کفشکنی هم هستیم که درازای 690 و پهنای 450 سانتیمتر برای آن گزارش شده. این ایوان که یکی از بخشای نسبتاً قابل توجه این یادمان اسلامی است خود 3 قسمت داره. قسمت میانی این ایوان هست که به وسیله 2 تا فیلپا با قطر 176 در 71 سانتیمتر در 2 طرف و از 2 قسمت در حقیقت طرفینش جدا میشه. در 2 ایوانی که در اینجا هست میتونیم اشاره بکنیم که دارای یک تاقی هستند که اصطلاحاً در معماری به آن تاق گهواره‌ای میگویند و در اینجا برای که بتونن تاق قسمت میونی این ایوان را بزنن ابتدا 3 تا تاق جناغی بر روی فیلپاها زدن و سپس گنبد کوچکی که گرد هست یا مدور هست با آجر و گچ در اینجا ایجاد کردند.
حیات و اطراف یادمان اسلامی امامزاده باقر بسیار قابل توجه است. این محبت گنجینه سنگ قبرهای گوناگون تاریخ دار است. یادمان امامزاده باقر گودین تپه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی دیگر از ویژگی‌های این یادمان اسلامی وجود درب ساده چوبی نیست که بین بقعه و ایوان قرار دارد، یعنی از بقعه به ایوان باز می‌شود. کف بقعه ها و صفه ها را و به طور کلی در نتیجه تعمیراتی که در طول زمان در این یادمان اسلامی دادند دچار تغییرات شدید شده، به ویژه کف بقعه ها و صفه ها در نتیجه این تعمیرات به طور کلی تغییر کرده. اما از اونجایی که این یادمان یک یادمان بسیار کهنسال اسلامی در این منطقه هست، دلیلی که برای این کهنگی میتوان آورد وجود یک مسجد قدیمی بسیار کوچک در ضلع غربی این بقعه است. همچنین در صحن این یادمان اسلامی و اطراف این یادمان، این بقعه بسیار مهم اسلامی، نوشته هایی که از سنگ قبرها به دست میاد، نوشته هایی که بر روی آنها دیده میشود، گواهی میکند که از روزگاری بسیار کهن در روزگاران اسلامی ما اینجا شاهد این یادمان سترگ اسلامی بودیم، زیرا که نوشته ها هرچند برخی هاشون متأخر هست ولی باز دارای تاریخ های قابل ملاحظه ای هستند. تاریخ های 1207، 1234، 1252 حداقل تاریخ هایی هستند که بر روی بسیاری از سنگ قبرها تا به امروز برای ما باقی موندند. به سبک بسیاری از گورستان هایی که در یادمان های اسلامی در کرمانشاه داریم، سنگ قبرهای صحن حیات و اطراف این یادمان اسلامی دارای نشانه ها یا سمبل هایی هم هستند که مردگان بدون اعتقاد داشتند. شانه های دو سر، شاهنه و مهر، مهر و شانه از کمترین سمبل ها و نمادهایی است که بر روی سنگ قبر و در کنار نوشته هایی است که بر روی گور کسانی که در اینجا به خاک سپرده شده اند دیده می شود. در حقیقت این گورستان خود گنجینه ای از این نوشته ها و گنجینه ای از نمادهایی است که تا به امروز بخشی از آن برای ما بر جای مانده است.
امامزاده باقر گودین تپه، فریاد هویت اسلامی منطقه. کتاب گویا
روایت رهبری.
اکنون یک سال از آن روزهای مالامال درد و رنج می گذرد. سالی که در آن یاد و حضور امام لحظه ملت ما را ترک نگفته و زنده و برجسته و درخشان در ذهن و زندگی آنان و دیگر مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان بر جا مانده است. آنچه پس از حیات پربرکت امام و در این یک سال برای ما و همه دلسوزان امت اسلام بیشترین اهمیت را داشته، میراث عظیم و تاریخی و بی‌نظیر او جمهوری اسلامی و سلامت و توان و شتاب و جهت‌گیری صحیح آن در راه و خط امام بوده است. این همان چیزی است که در دوران زندگی آن بزرگوار نیز مسئله اول برای ملت ایران و دوستان آن در سراسر جهان، بلکه برای هر مسلمانی به حساب می آمده که به مجد و عظمت اسلام دلبسته بوده است و حق نیز همین است. جمهوری اسلامی که با پیدایش خود راه نوینی در مقابله با زورگویان تراز اول عالم باز کرد و به ملت‌های مستضعف مخصوصاً مسلمانان امیدی تازه بخشیده و در مدت 10 سال و اندی رهبری امام راحل عظیم بارها قلدران زمان را عملاً تحقیر کرده و دروغ شکست ناپذیری آنان را باطل ساخته است، باید هم بیشترین اهتمام امت اسلام و ملت ستم کشیده ما را به خود جلب کند. همچنان که آن پیشوای صالحان نیز همیشه بیشترین همت خود را به همین دو مسئله می گماشت: پاسداری از جمهوری اسلامی و مراقبت از جهت‌گیری راست و درست آن. و آن فقیه عظیم القدر و اسلام شناس بیبدیل حفظ جمهوری اسلامی را برتر و با اهمیت تر از هر واجبی می دانست. با رحلت امام خمینی قدس سره، طیف وسیع دشمنان اسلام که در صفوف مقدم معارضه با جمهوری اسلامی بودند، این امید را پنهان نکردند که جمهوری اسلامی در غیاب پدید آورنده و پروراننده خود نیروی دفاع و رشد را از دست بدهد و چون کودک بی صاحبی احساس ضعف و درماندگی کند، یا به کلی از پای درآید و یا به ناچار به زیر دامان این و آن پناه گیرد. در محاسبات تنگ نظرانه دشمنان که همه بی استثناء اسیر محاسبات 100% مادی و از فهم روابط معنوی و برکات ایمان و تقوا بی نصیبند، نمی گنجید که معجزه الهی در طلیعه قرن 15 هجری، یعنی حکومت صلاح و دین و حیات دوباره ارزش‌های اسلامی، آن قله مرتفعی باشد که دست آلوده بندگان هوا و هوس به آن نرسد و دیپلماسی زر و زور از به دام افکندن آن عاجز بماند. اما اراده الهی این بود و همان شد که اراده الهی بود. نظام اسلامی رشد و کارای خود را در این مصیبت و ابتلاء عظیم الهی نشان داد و ملت عالی قدر و مسئولان دلسوز و اهل حل و عقد به پاداش صبر بر این مصیبت عظما استحقاق درود و رحمت حق را یافتند و به کمک خداوند و توجهات حضرت ولی الله العظم ارواح نافدا توانستند با گشودن گره‌هایی که به طور طبیعی در صورت ارتحال امام پدید می‌آمد از امتحانی بزرگ سربلند بیرون آیند. نظام اسلامی که قلب تپنده خود را از دست داده بود، به برکت ایمان و توکلش و به برکت درس‌های جاودانی که مردمش از آن استاد و مرشد خود آموخته بودند، نه فقط از حرکت و حیات و نشاط باز نماند، بلکه با نشان دادن کارآزمودگی و حکمت و سرعت عمل اعتبار خود را مضاعف ساخت. ابراز وفاداری ملت در آن عزاداری بی‌نظیر که در مقیاس جهان و تاریخ فوق‌العاده بود، حل مسئله رهبری، اعلام حضور عاشقانه همه جایی و همگانی مردم در دفاع از راه امام و از میراث معنوی امام در برابر رهزنان کمین گرفته و رستاخیز شگفت‌انگیز و به یاد ماندنی 40 روزه ایران و آنگاه تصویب ملی اصلاحات قانون اساسی و شرکت در انتخاب رئیس جمهور گزیده و تشکیل دولت و جریان یافتن همه امور کشور در عین تازگی و جاودانگی داغ رحلت امام و یاد ماندگار او، همه و همه اعتباری افزونتر از پیش به ایران و ایرانی و انقلاب و نظام اسلامی بخشید. درست در آن هنگام که از حادثه ارتحال امام نفس دنیا در سینه‌اش حبس شده و خواب از چشم دوست و دشمن در سطح جهان گرفته شده بود، ایران اسلامی نمایشی قهرمانانه داد و با عنایات خداوندی سنگین ترین آزمون خود را به سرافرازی طی کرد و کشتی انقلاب از گردابی خطیر با آرامش و اطمینان عبور کرد و این خود آیت دیگری از شمول الطاف الهی بر ملتی شد که قدم در راه خدا نهاده و به نصرت او قیام کرده است. دوستان، یعنی توده‌های مسلمان و مستضعفان بسیاری از مناطق عالم جانی و امیدی دوباره گرفتند و به پایه‌های نظام سلطه جهانی ضربه‌ای دوباره پس از ضربه آغاز پیروزی انقلاب وارد آمد. یعنی حادثه‌ای که می‌پنداشتند انقلاب را در هم خواهد پیچید، به انقلاب اوج و حیات بخشید و امام ما، آن برافروزنده مشعل انقلاب، با رحلت خود یک بار دیگر شعله انقلاب را برافروخته کرد. فرحمه الله حیا و میتا و سلام علیه یوم ولد و یوم قاد الامه و یوم ارتحل و یوم یبعث حیا. در همه این حوادث و با نگاهی وسیع‌تر در سرگذشت 11 ساله نظام اسلامی و اساساً در پیدایش این نظام و مقدمات آن و مبارزات که به آن منتهی شد، صحنه پرداز اصلی و عامل حقیقی همانا اسلام و عقیده و ایمان و تربیت اسلامی است. هم ملت ایران که با قیام شجاعانش در برابر نظام سلطه جهانی و بر ضد ابرقدرت‌های شرق و غرب کاری عظیم و بی سابقه انجام داد، هم رهبر و قائد عظیم و شأن این انقلاب که مثل کوه در برابر همه بادهای مخالف ایستاد و هجوم طوفان‌ها را شکست اما خود کمترین تکانی نخورد، هم نظام نوین اسلامی که توانست کشور را بدون اندک تکیه‌ای به بیگانگان اداره کند و جنگی را که محل تلاقی نیروهای شرق و غرب بر ضد او بود و نزدیک به 3/4 سالیان پس از پیروزی را فرا گرفت، بدون گرایش به هیچ طرف و فقط با تکیه بر خود شرافتمندانه و با عزت و پیروزی به پایان برد، همه و همه توان خود را از اسلام گرفتند و اسلام جوهر اصلی این حوادث شگفت‌آور و مایه حقیقی قدرت و صلابت و عزتی است که ایران و ایرانی و ملت و رهبر و انقلاب و نظام ما در تاریخ معاصر از خود بروز دادند. اسلام دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هر کس به جز خدا، یعنی گسستن بندهای سلطه نظامهای بشری، یعنی شکستن طلسم ترس از قدرتهای شیطانی و مادی، یعنی تکیه بر اقتدارات بی نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از او به کارگیری آنها را همچون فریضه‌ای تخلف ناپذیر طلب کرده است. یعنی اعتماد به وعده الهی در پیروزی مستضعفین بر ستمگران و مستکبرین به شرط قیام و مبارزه و استقامت، یعنی دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن از احتمال شکست، یعنی استقبال از زحمات و خطراتی که در راه تحقق وعده الهی آدمی را تهدید می کند. یعنی مشکلات راه را به حساب خدا گذاشتن و خود را به پیروزی حتمی و نهایی امیدوار داشتن، یعنی در مبارزه چشم به هدف عالی که نجات جامعه از هر گونه ستم و تبعیض و جهل و شرکست دوختن و عوض ناکامی های شخصی و میان راهی را نزد خدا جستن، و خلاصه یعنی خود را مرتبط و متصل به اقیانوس لایزال قدرت و حکمت الهی دیدن و به سمت هدف اعلا با امید و بی تشویش شتافتن، همه عزت و اعتلایی که به مسلمین وعده داده شده در سایه چنین ایمان و درک روشن و عمیقی از توحید است. بدون فهم درست و پایبندی عقیدتی و عملی به توحید، هیچ کدام از وعده های الهی درباره مسلمانان عملی نخواهد شد. در دوران سلطه استکبار، غفلت از توحید ناب اسلامی و مفهوم زندگی شمول آن بود که صحنه را برای بت‌های استعمار باز گذارد و به خداوندان زر و زور فرصت تاخت و تاز داد. دشمنان با نقشه‌های از پیش آماده شده دین را در کشورهای اسلامی از صحنه زندگی راندند و شعار جدای دین از سیاست را در این کشورها تحقق بخشیدند. نتیجه این شد که پیشرفت علمی غرب بتواند این کشورها را یک باره به صورت تابعی از کشورهای صنعتی درآورد و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن را برای مدت‌های طولانی و جبران ناپذیر به دست غارتگران غربی بدهد. امروز غالب کشورهای اسلامی پس از 10 سال که جیب کمپانی ها و دولت های غربی از منابع آنها پر شده، هنوز در وادی عقب ماندگی سرگردانند و هنوز محتاج صنعت و علم و کالای غربی و هنوز در عالم سیاست طفیلی و پیرو ناگزیر آنان. این همان خسران عظیمی است که از روز اول بر اثر عدم توجه به اصل بنیادین اسلام، یعنی توحید اسلامی پیش آمده و هرچه زمان پیشتر رفته و علم کاملتر شده و دولتها و کشورهایی را مجهزتر کرده، کشورهای اسلامی ناتوانتر، وابستهتر، کم جرأتتر و بی ابتکارتر شدند. راه علاج آن است که مسلمانان به اسلام ناب که در آن توحید و نفی عبودیت غیر خدا از هر چیز برجسته‌تر و درخشنده‌تر است برگردند و عزت و قدرت خود را در اسلام بجویند. و این چیزی است که طراحان توطئه‌های ضد اسلامی همیشه از آن بیمناک بوده و در راه پیدایش آن موانع جدی می‌نهادند. هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، از آنجا که پیشبینی می شد که جاذبه و محبوبیت انقلاب ملت‌های مسلمان و حتی بعضی غیر مسلمان‌ها را شیفته اسلام کند، همه دست‌های استعماری به کار افتاد تا از نفوذ معنوی اسلام جلوگیری کند. تلاش وسیع و همه جانبه استکبار در برابر نفوذ اسلام هیچ موجبی جز این ندارد که گسترش اسلام و مفاهیم اسلامی در هر نقطه جهان به معنای جمع شدن بساط استکبار و ایادی آن در آن نقطه است. همانطور که همه می دانند، بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب که معنای درست توحید و نفی عبودیت غیر خدا و عزت در برابر هر کس و هر چیز غیر خدا را در عمل و واقعیت به همه نشان داد، مسلمانان در نقاط بسیاری از جهان